شنونده یه فرصتی رو میریم به اتاق فرمان. من رضا ملایی به اتفاق همکارانم آقایان اکبر طالبی‌نیا تهیه کننده و سردبیر و صدا بردار این هفته آقای مهدی سلیمی با شما هستیم. اگه تازه به جمع ما اضافه شدید خواهش میکنم ادامه مسیر رو با ما باشید. حجت الاسلام والحسین دکتر یزدی و بحث قانون مداری و قانون گرایی به عنوان یکی از شاخص‌های انقلابی‌گری در قوه قضاییه. اینجا من انقلابیم، رادیو معارف.
با صلابت، آرام و مطمئن در خط امام عشق، همپیمان با شهیدان، با رهبر و مرشد زمان. من انقلابیم.
یه نکته این است که شما به قانون اساسی مراجعه کنید، وظایف قوه رو در قانون ببینید. وظیفه قوه فقط قضاوت کردن و محکمه داری نیست، وظیفه قوه فراتر از این است. در قانون اساسی احیای حقوق عامه جزء وظایف قوه قضاییه است. احیای حقوق عامه خیلی دامنه وسیعی داره، از مسئله اقتصاد تا مسئله امنیت تا عرصه بین المللی جایگاه حقوق عامه است. دفاع از حق مردم در عرصه بین الملل چیز خیلی مهم است، این جزء وظایف شماست. یا فرض بفرمایید گسترش عدل و آزادی. خب این گسترش عدل در کنار گسترش آزادی، در قانون اساسی آزادی های مشروع معلومه، گسترش آزادی اینم جزء وظایف شماست. چجوری این را انجام میدید؟ با چه شیوهی؟ عرض کردم این شیوه هایی که باید انتخاب بکنید، شیوه های نو ابتکاری، به اینها همه نظر هست. یا پیشگیری از وقوع جرم. مسئله پیشگیری خیلی مهمه. خب بله، یک بخشی از قوه قضاییه رو معین میکنیم برای پیشگیری، خوبه، لازمه، لیکن پیشگیری یه کار بسیار وسیع است. باید جرم رو بشناسید، علل جرم رو بشناسید، عواملی که جرم رو ایجاد میکنن اینا رو بشناسید، کارهایی که میتواند از وقوع جرم جلوگیری کنه اینا رو بشناسید. یک فصل عظیمی از کار در اینجا وجود داره. هر کدام از این کارها هم یک کننده لازم داره. همه این کارها یک کننده کار لازم داره. نمیشه همینجوری مثلا بگیم یک کمیته‌ای فرض کنیم، یه هیئتی به قول ما گذاشتیم برای این کار. نه، این باید دونه دونه اینها دنبال بشه. مثلا یا اجرای قانون، حسن اجرای قانون. قانون رو چی نقض میکنه؟ قانون که فقط مقررات راهنمایی که نیست، یا فرض کنید فلان قانونی که فلان آدم لاابالی نقض میکنه. نه، قانون گاهی به شکل کلان نقض میشه. اینجا قوه قضاییه با سینه سفر کنه. غرض هر چه انسان نگاه میکنه به قوه قضاییه، عظمت این قوه و گستره پهناور این قوه رو بیشتر مشاهده میکنه.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
خب جناب استاد یزدی داشتید میفرمودید، یه تعریفی از قانون ارائه کردید اجمالی. حالا قانون رو چه یک کلمه عربی بدونیم به عنوان اصل، چه یک کلمه یونانی بدونیم که معرب به قول شما کانون یا همون خطکشه یا شاخص، به هر حال این تعریف لغوی قانونه. تعریف اصطلاحی هم ازش ارائه فرمودید و شاید لازم باشه که یه مقدار بیشتر توضیح بدیم که قانون در اینجا چه معنایی داره.
ببینید، همونطور که عرض شد، قانون یک معیاریه برای اینکه جامعه بر اساس اون حرکت بکنه.
بله.
منتها دو تا دیدگاه وجود داره در عالم. بله. که این قانون رو چه کسی باید وضع بکنه؟ آیا قانون رو بشر باید وضع بکنه یا غیر از بشر دیگران هم میتوانن وضع بکنن؟ که اون دیگران خدا یا عالم پیامبرانی که خدا فرستاده و ائمه‌ای که استمرار بحث نبوت رو به عهده دارن. دو تا دیدگاه اساسیه. انسان مستظر است 5 حقیقت داره و 5 جایگاه در عالم هستش. بحث اول عقاید انسانه، بحث دوم اخلاق انسانه و بحث سوم اعمال فردی او، بحث چهارم کیفیت برخورد انسان با جهان و بحث پنجم نحوه انتفاع و بهره‌مندی یک انسان از مواهب طبیعی و منابع و امکاناتی که در جامعه وجود داره.
بله.
در هستی ما 2 جهان بینی بیشتر نداریم، یک جهان بینی مادی و غیر توحیدی و یک جهان بینی توحیدی که خداوند عالم را در هستی میپذیرد. اگر کسی جهان بینی او غیر توحیدی و مادی باشه، میگه انسان در بخش عقایدش، در بخش اخلاقش و در بخش اعمال فردیش آزاد و یلس.
بله.
و راحته. منتها در اون بخش 4 و 5 یعنی برخورد انسان با جهان و نحوه انتفاع و بهره‌مندیش از مواهب و منابع طبیعی، باید یک سری قوانینی وضع بشه که از تزاحم انسانها جلوگیری بشه و بتونن به شکل خوبی از این امکانات بهره‌مند بشن و با همدیگه تعارض و تزاحمی نداشته باشن.
درست.
و این قانون رو چه کسی باید وضع بکنه؟ خود انسان، چون خودش میخواد خودش رو میتواند محدود بکنه. تنها کسی که میتونه خود انسان رو محدود بکنه خود انسانه. در جهان بینی توحیدی کاملا برعکس اینه، یعنی اینطور نیستش که بگن فقط در بخش 4 و 5 شما اگر زندگی جمعی داشتی نیاز به قانون داری.
تازه
قانونی که خودت وضع بکنی که اشرافی به هستی نداری، بلکه در تمام 5 بخش تو نیاز به قانون داری. حتی اگر تنها زندگی بکنی و زندگی جمعی نداشته باشی هم نیاز به قانون داری. یعنی در بخش عقاید، اخلاق و اعمال فردی تو باید بدانی که خودت جسم تنها نیستی، یک بخشی داری به نام روح و روح تو داره تو رو برای جای دیگه میسازد و عمل کرده تو داره یک حقیقتی رو در جای دیگری فراهم میکند که تو به او ملحق خواهی شد. پس باید یک کسی بیاد اونجا رو مدیریت بکنه تو بتوانی آخرت خوبی برای خودت بسازی. در جهان بینی توحیدی میگه عقایدت رو خداوند عالم توسط پیامبرانش و امامانش باید به تو بگن و اخلاقیات رو اونها باید به تو بگن و اعمال فردی تو که به چه شکل عمل بکنی وقتی که تنها هستی. حتی اگر تو تنها هستی باید وجودی منظم باشی. حضرت امیرعلی علیه السلام تو بستر شهادت بعد از توصیه به تقوا، اوصیکما به تقوا الله و نظم امرکم، میفهمن باید منظم باشی. یعنی اگر تو یک انسانی تک و تنها هم تو هستی زندگی میکنی، اون قاری که مثلا توش هستی باید منظم باشه جایگاهش.
بله.
چرا؟ چون خداوند عالم از تو نظم میخواد و نظم روحیه تو رو به تعالی میرسونه و رشد میده. تو نه فقط باید تو جامعه رشد بکنی، از نظر فردی هم باید رشد بکنی. تو یله نیستی. ای احسب الانسان ان یترک سدا، بشریت فکر میکنه انسان یله است، رهاست. اگر انسان یله شد، به خدا متصل نشد، در واقع مثل یک گیلاسی که از درخت بریده شده، این زود میپوسه، زود میگنده. حتی اون چیزهایی که تا دیروز عامل رشدش بودن، مثل آب، مثل آفتاب، مثل باد، همه آنچه که یک گیلاس به درخت رو رشد میده
میتونن عامل فسادش
میشن. عامل فسادش میشن. چرا؟ چون امروز دیگه از درخت کنده شده و یله است. ولی اون کسی که بند به خداست، که ما بهش میگیم بندگی، و متصل به خداست و خودش رو یله نمیبینه، خودش رو تحت پوشش قانون الهی میدونه، همون آب، همون آفتاب، همون باد به جای اینکه او رو بپوسونه رشدش میده، شکوفاش میکنه و تعالی بهش میده. پس در نظام دینی قانون در هر 5 عرصه وجود دارد و در تمام این 5 عرصه موجب تعالی و رشد بشری میشه. و نه فقط بشر باید برای خودش در جوامع قانون وضع بکنه، بلکه خدای عالم، پیامبر و ائمه که اشراف به کل هستی و ماورای هستی دارن و روح انسان رو خلق کردن و آنچه که مصلحت انسان هست رو هم میدونن، برای او قانون وضع میکنن. قرآن میفهمد انزلنا معهم الکتاب و المیزان.
بله.
ما اگر رسولانی فرستادیم، همراه اونا کتاب و میزان که همون معیار هست رو هم فرستادیم تا بشر یله نباشه و همه جا بر اساس قانون حرکت بکنه.
بسیار عالی. خیلی توضیحات جالب و جامعی بود از جناب استاد یزدی برای بحث قانون. و برگردم به اون جمله اولی که تو این بخش اشاره کردید حضرت عالی که قانون معیار حرکت جامعه است. اما حالا چه حرکتی، چه جوری، چه قانونی، قانونی که از طرف کی آمده، این قانون در چه حوزه‌هایی از حقایق پنجگانه زندگی بشر باید اتفاق بیفته که شامل عقاید و اخلاق و اعمال فردی و بحث کیفیت برخورد با جهان یا جهان بینیش و بعد نحوه انتفاعش از مواهب دنیا باشه. بسیار عالی، خیلی متشکرم. اجازه هست که بریم اتاق فرمان رو برگردیم؟
بله در خدمت.
متشکرم ازتون. اینجا من انقلابیم هست، عزیزان شنونده از رادیو معارف با شما هستیم و امیدوارم بحثا به دردتون بخوره، کاربردی باشه. ما داریم قوه قضاییه انقلابی رو دربارش صحبت میکنیم، شاخص مهمی با عنوان قانون گرایی.
قانون برای نفع ملت است، برای نفع جامعه است، برای نفع بعض اشخاص و بعض گروه ها نیست. قانون توجه به تمام جامعه کرده است و قانون برای تهذیب تمام جامعه است. البته دوست ها از قانون بدشون میاد و دیکتاتورها هم از قانون بدشون میاد و کسانی که مخالفت ها میخوان بکنند از قانون بدشون میاد، لکن قانونی که مال همه ملت است و برای تهذیب همه ملت است و برای آرامش خاطر همه ملت است و برای مصالح همه ملت است، این قانون باید محترم شمرده بشد.
ما وارث دیروز، فرزند امروزیم، ما راهی فردا، فردای پیروزیم، ما با امام خود پیمان خون بستیم، ما عهد و پیمانی بستیم و نقش شکستیم، ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم، ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم، از من از تو از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
خیلی خوب، متشکر از شما عزیزان شنونده. یه تفاوت جدی استاد یزدی ترسیم کردند، تفاوتی که وجود داره در واقع بین دو جهانبینی، جهانبینی مادی و جهانبینی توحیدی در حوزه قانون، که یه جملهشو بگم شاید بد نباشه برای شما که همین الان اومدید به جمع ما اضافه شدید. آقای یزدی، معاون فرهنگی دادگستری استان قم هستن. جهانبینی مادی میگه که فقط قانون برای دو حقیقت از حقایق یا بعد از ابعاد زندگی انسان لازمه، اونم تازه قانونی که خود انسان بذاره، این که چجوری با جهان برخورد کنیم، این که چطوری از مواهب و آنچه که در دنیا هست استفاده کنیم. اما عقاید و اخلاق و اعمال فردی، کی چه کار داره که انسان چه کار است؟ انسان یله و رها و آزاد باید باشه. اما جهانبینی توحیدی میگه تو هر پنج ساحت انسان رو به قانون نیاز داره، حتی اگر خودش هم قانون رو میخواد وضع بکنه باید با نگاه به قانون خدا و انبیا و قانونهای توحیدی باشه. درست آقای یزدی تا اینجای کار؟
بله همینطوره که فرمودید.
اصلا
ببینید، قانون در واقع مثل وجود عقل در ذهن انسان، قانون در جامعه است.
بله،
یعنی همینطور که هیچ انسانی بدون قوه عاقله نمیتونه حرکت منطقی داشته باشه، هیچ جامعه ای بدون قانون نمیتونه به رشد و شکوفایی برسه و تعاملات صحیح و منطقی داشته باشه، و هرگز جوامع بدون قانون به پیشرفت و تعالی نمیرسن که لازمش هرج و مرج و همون آنارشیستی که
بله،
یک دیدگاه پیش میاد. قانون به عنوان کاملترین و اثر بخشترین ابزار برای اصلاح فرهنگ یک جامعه است. قانون در سه عرصه باید رعایت بشه. عرصه اول قانون شناسیه، عرصه دوم قانون گراییه، عرصه سوم قانون مداریه.
بله.
قانون شناسی یک عرصه دانشیه، یعنی ما در حیطه شناخت قوانین رو بیاموزیم و بدانیم. عرصه دوم که قانونگرایی عرصه کنشیه، یعنی حیطه رفتاری. ما بله. بتوانیم یک سری کارهایی رو انجام بدیم و بر طبق آنچه که در حیطه دانشی آموختیم عملکرد خودمون رو با قانون تطبیق بدیم. و عرصه سوم قانونمداریه که یک عرصه نگرشیه، یک عرصه کششیه، یعنی خواسته های ما و نیازهای درونی ما باید هماهنگ با قانون باشه. فرای قانون و ورای قانون هرگز نیازی نداشته باشیم و حرکتی انجام ندیم. ما باید همونطور که رهبری فرمودن که آموزش جذاب برای مسائل حقوقی و قانون مداری و قانون مندی به مردم باید در دستور کار قرار بگیره، پس نه فقط دستگاه قضایی، قضاتش و مسئولین قضایی باید قانونمند باشند و بر اساس قانون عمل بکنن، بلکه هر کس در هر کجا که هست باید قوانین حیات متعالی و حیات معنوی و حیات مادی صحیح رو بداند و به همون شکل عمل بکند، هم در حیطه دانشی، هم کنشی و هم کششی، عمل کرد و نیازها. برای این کار ما باید فرهنگ سازی بکنیم.
بله.
و این فرهنگ سازی از کودکی باید تو خانواده ها اتفاق بیفته. بچه ها تو کوچکی و در کودکی الگوی خوب میخوان از والدین. والدین باید این الگوی قانون مداری و قانون مندی رو به بچه ها بیاموزن. تو مدارس آموزش پرورش این رو باید به بچه ها یاد بده. تو صدا و سیما، فیلم ها و همه آنچه که نشون داده میشه، کلیپ های آموزشی به یک شکل باید آموزش داده بشه. در کلاس هایی که مخصوص آموزش مباحث قانونی و حقوقی هستش باید این مسئله آموزش داده بشه. تکلیف انسان ها در عرصه قانون باید مشخص بشه و توجه هر کس به نظارت الهی و این که اگر قانون را رعایت نکند یک پلیس درونی در وجود او به او خبر بده که تو در قیامت مؤاخذه خواهی شد. چون دنیای امروز به فکر پلیس بیرونی است که کجا پلیسی سر چهارراه ایستاده یا دوربینی منو کنترل میکنه که مثلا این کالا رو تا پولشو حساب نکردم از فروشگاه بیرون نبرم، وگرنه اون سنسورهای مخصوص آژیر خواهند زد. آبرون میره. ولی اون کسی که پلیس درونی داره میدونه قانونی بر او حکم فرماست که حق دیگری رو نباید تعدی بکنه و باید پول این رو بپردازه. حتی اگر برقی نیست و سنسوری کار نمی کند، اون قانونی که بر وجود او مستولی است که ما بهش میگیم تقوا، که ما بهش میگیم نظارت درونی یا پلیس درونی، کمک میکنه که توجه به معاد، توجه به پاسخگویی در قیامت او را قانون مدار بار بیاره و او را قانونگرا بار بیاره. باید به نحوی عمل کنیم که در جامعه همه به همین شکل عمل بکنن، نه فقط دستگاه قضایی، همه
انسان‌ها،
نه فقط قاضی، همه افراد در هر عرصه‌ای که مشغول کار هستن وجودی قانونمند و قانونگرا باشن.
درست. یعنی در حقیقت همون یاد دادن توسط کسانی که این کارند و هم یاد گرفتن توسط منی که به عنوان شهروند عادی هستم.
البته یه نکته رو باید بگم. بله. و اونم اینی که میگن متولی امامزاده باید حرمت امامزاده رو بیشتر از دیگران نگه داره. درسته، همه باید قانون رو بیاموزن و طبق قانون عمل بکنن، ولی اون کسی که در دستگاه قضایی مأمور اجرای قانون است، اون پلیس و نیروی انتظامی که مأمور اجرای قانون است باید بدانه اگر یک تخلف کرد او الگوی دیگران است.
بله.
او اشد و حاجتن است به عمل به قانون و عمل به وظیفه طبق قانون. بله. اگر خدای نکرده از او خطایی سر بزنه، مثل این میمونه که خدا نکرده ماشین پلیس مثلا یه جار ورود ممنوع رو بره، دیگران میگن خب پلیس گرفت پس ما هم میتونیم سرش بریم. اگه یک قاضی خدای نکرده از قانون تخطی بکنه، میگن خب اگر قاضی دستگاه قضایی نه پس ما هم میتونیم فلان جا کلاهی سر مشتری خودمون بذاریم مثلا و قانون رو زیر پا بذاریم، چه قانون خدا چه قانون جامعه.
بله.
پس ما باید در دستگاه قضایی الگوی دیگران باشیم. من برام این جالبه که رهبری در داخل منزلشون یک روایتی رو تو اندرون خودشون گذاشتن، روایتی از حضرت امیر علیه السلامه که اونجا حضرت میفهمن که من جعل نفسه للناس امیرا فلیبدأ بتأدیب نفسه قبل تأدیب غیره. یعنی کسی که میخواد مسئول دیگران بشه اول باید خودشو اصلاح بکنه. قاضی هم همینطوره. اگر قرار قاضی و نیروی انتظامی به عنوان ضابط دستگاه قضایی وجودی قانونمند باشه و قانون رو در جامعه تطبیق بده و مردم رو به قانونگرایی دعوت بکنه، اول خودش باید قانونمند باشه و قانون رو رعایت بکنه.
یه چند وقت پیش گزارشی رو یکی از شبکه‌های تلویزیونی ارائه کرد از یه طرحی با عنوان هر مسجد یک حقوقدان. میخواستم اینو عرض بکنم که حالا در کنار این که مردم اونجا دعاویشون رو میبرن، شکایاتشون رو میبرن، مشورت میگیرن، کمک میگیرن و اینها، یه بخشی داره با عنوان آموزش مسائل حقوقی به مردم. آقا اگر معامله‌ای میخوای انجام بدی، اگر میخوای کاری بکنی، اگر اقدامی میخوای داشته باشی در اجتماعیاتت، در مراوداتت با دیگران، اینها رو بدون که گره نخوره به کارت، به زندگیت. و این خیلی مهم میشه، همون چیزی که شما فرمودید که هم بدانند خودشون دستگاه قضایی قوانین رو، هم به دیگران هم یاد بدن و هم در وقت خودش مردم بتونن مطالبه بکنن. و خب حالا این طرح برام جالب بود که از مسجد هم آغاز شد،
از احزار مسجد و از امام جماعت، از امام جمعه، از این ابزارها استفاده کنیم برای آموزش عمومی به صورت گسترده و فراگیر.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. بریم سراغ بخش مربوط به آقای مسعود سروی، همکار ارجمندمون، که به جمع شما میاد و این بار هم سوالی رو از طرف برنامه از شما خواهند پرسید و جوابهای شما رو انشالله برای ما به ارمغان خواهند آورد.
سلام شنوندگان عزیز و همیشه همراه برنامه من انقلابیم رادیو معارف، من مسعود سروی هستم. یک بار دیگه با یک گزارش خدمت شما هستم. تا حالا فکر کردید که اگر ما نسبت به قوانین و مقررات قضایی و حقوقی اطلاعات خوبی داشتیم، چقدر میتونست این موضوع در ایجاد پرونده ها تاثیرگذار باشه؟ با من همراه باشید، این گزارش رو بشنوید.
اطلاعاتی که قبل از این که من بخوام یک فعلی رو انجام بدم، اون اطلاعات موجب میشه که من بدونم که این فعل من چه بار حقوقی خواهد داشت، لذا سعی میکنم اگر اون اثرش رو مطلع باشم، این فعل خودم رو حتی المقدور یه جورایی مدیریت بکنم.
وقتی من اطلاع پیدا بکنم که فلان فعل این جرمو داره، طبیعتا وقتی که به این مسئله یه موقعی تو زندگی مواجه بشم، وقتی که اطلاع دارم، آینده رو میدونم که اینطوری چه بسا به سرم بیاد. انسان‌های معمول و متعارف اینطوری هستن که یه بازدارندگی روحی نصیبشون میشه وقتی که اطلاع داشته باشن، حالا چه جرایم مثلا مالی، بانکی، فضای مجازی، نمیدونم خانوادگی، اقتصادی، سیاسی، حالا هر چی که باشه، یک روحیه بازدارندگی میاره که میتونه جلوگیری از جرم بکنه.
از جهت حقوقی این رو داره که افراد از حقوقی که میتونن اونو در جامعه اعمال بکنن و اطلاع ندارن آگاه بشن و بتونن بیشتر در جامعه نقش ایفا بکنن و از حقوقی که ممکنه زیر پا گذاشته بشه، اون حقوق رو به دست بیارن و زیر پا گذاشته نشه.
خودتون نسبت به قوانین و مقررات قضایی و حقوقی چقدر اطلاع دارید؟
بنده خب چون رشتم هم رشته حقوق هست، حالا دیگه تقریبا اطلاعات زیادی دارم. این عقیده رو دارم که هر چقدر مردم اطلاعات حقوقیشون بالاتر بره، نقش خیلی زیادی داره در این که بتونن جلوی افرادی رو که میخوان حقشون رو زیر پا بگذارن بگیرن و راه‌های قانونی رو بشناسن. به این طریق، به این راه میتونیم در واقع حقوقی که زیر پا گذاشته میشه رو به دست بیاریم.
سلامت، خدا نگهدار.
خداحافظ.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@ رادیو معارف.
سپاسگزارم آقای سروی، متشکرم مردم خوبی که در این گفتگو شرکت می‌کنید و ادامه برنامه من انقلابیم رو با این نکاتی که سری مرور می‌کنیم در خدمت شما خواهیم بود. اگر مطلبی به ذهنتون میرسه که فکر می‌کنید باید گفته می‌شد و اینجا جاش خالی بود توی برنامه، چون برنامه ما از روزهای گذشته ضبط میشه و حالا شما دارید میشنوید، لذا به 30553 پیامک بدید و بگید مربوط به برنامه من انقلابیم مثلا این تاریخ و این ساعت، دوستان من پیام های شما رو دریافت خواهند کرد. و اما حجت الاسلام المسلمین دکتر مجید یزدی، معاون محترم فرهنگی دادگستری استان قم اینجا هستند و گفتگو رو ادامه میدیم. آیه یزدی، قانون شناسی، قانون گرایی و بعد قانون مداری به نظر میرسه یه ترتیبیه دیگه. قانون رو بشناسیم، تو کنش هامون قانون رو رعایت بکنیم و تو نگرشمون قانون همیشه حرف اول آخر رو بزنه. درسته همچین چیزی؟
بله، در همه عرصه ها همینطوره. در همه جا ما احتیاجی، یعنی تغییر رفتار انسان ها رو که اسمشو آموزش میذارن،
بله.
سه تا عرصه داره: عرصه دانستن، عرصه توانستن و عرصه خواستن.
آها.
یعنی حیطه دانشی، حیطه کنشی و حیطه کششی.
بله.
ما باید در تمام این سه عرصه قانون رو مد نظر داشته باشیم. ببینید الان آمار بسیار بالایی در پرونده تو دستگاه قضایی داریم که متخصصین بررسی کردن 98% علت تشکیل این پرونده ها یا عدم آشنایی مردم با قانون بوده یا عدم عمل مردم به قانون.
بله.
یکدوم از این دوتا، یا بلد نبودن که من عرض کردم ما نقش بسیار مهمی برای سلامتی جامعه ایفا میکنه آموزش قانون به مردم که رهبری تأکید کردن، یا اینکه نه قانون مدار باشیم، ممکنه بلدیم، میدونیم حق دیگری رو نباید خورد، ولی خدای نکرده در عمل اونجور که باید رعایت نمی‌کنیم و منجر به تشکیل پرونده میشه.
بله.
پس اگر این قانون رو یک اصل و خطکشی برای عملکرد خودمون قرار بدیم و نسبت به آموزشش هم اهتمام داشته باشیم، یک اصل بسیار مهمی در پیشگیری از وقوع پرونده‌های قضایی میشه و نه فقط یک باری از دوش دستگاه قضایی برداشته میشه، بلکه حیثیت جامعه اسلامی به جایگاه اصلیش برمیگرده. نشون میده ما در عمل هم مسلمانیم و از این جور آسیب‌ها به دور هستیم. همونطور که عرض کردم محضرتون، قاضی باید از دیگران در رعایت قانون دقیق تر عمل بکنه و بسیار مراقبت داشته باشه، نکنه خدای نکرده کوچکترین تخطی از قانون داشته باشه. در یک روایتی که از پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلام علیه صاحب مستدرک جلد 18 صفحه 7 نقل میکنه، میفهمد که پیامبر گرامی اسلام میفهمند که روز قیامت یه قاضی رو میارن که برای یه نفر یه شلاق کمتر نوشته بوده. مثلا فرض کنید فلان جرم مجازاتش 100 ضربه شلاقه، ایشون 99 تا ضربه شلاق نوشته بوده. بعد از اون میپرسن که چرا این که مجازاتش 100 ضربه شلاق بود شما 99 ضربه حکم کردی؟ قانون 100 ضربه بود. ایشون میگه که خدایا به خاطر رحمتی که من به بندت داشتم، من مهربان بودم به این، گفتم یه ذره بهش محبت داشته باشم. به اون میگن آیا تو مهربان تر بودی یا خدای عالم که به این بنده و به جامعه‌ای که این بنده در اون جامعه خطا کرده بود مهربان تر بود؟ تو چرا از قانون تخطی کردی؟ و کسی رو میارن که یک شلاق بیشتر زده و به اون مثلا فرض بکنید قرار بوده 100 ضربه شلاق حکم بکنه، 101 ضربه حکم کرده. بهش میگن چرا بیشتر حکم کردی؟ میگه چون این خیلی آدم خطرناکی بود، میخواستم از دفعه آینده‌ام از این جور رفتارها باز بمونه. به اون میگن که آیا خداوند عالم به جامعه و به این محبت نداشت و حکمت لازم رو نداشت، نمیدونست برای بازماندنش این رو قرار داده؟ اگر قانونی وضع شده باید دقیقاً مثل همون قانون عمل بشه. ببینید این روایت پیامبر گرامی اسلام یک مثاله که حضرت برای ما زدن. مفهومش اینه که ما باید به مر قانون عمل بکنیم و هیچ وقت از قانون تخطی نکنیم با سلایق شخصی خودمون، که حالا این شخص به نظر میاد، البته قانون انعطاف قرار داده، مثلا فرض کنید در اینجا گفته بین فرض کنید 3 سال تا 6 ماه حبس داره، خب قاضی نگاه میکنه اگر این شخص تکرار کرده و جرایم خشنی انجام داده اون حد اکثر رو براش میگیره، ولی اگر حد اکثر 3 ساله دیگه نمیاد 4 سال بگیره بگه برای اینکه خیلی انسان بدی بود، یا مثلا اگه حداقلش 3 ماهه دیگه نمیاد 20 روز بگیره بگه خب من محبت بیشتری به ایشون یا خانواده‌اش داشتم. پس ما باید در دستگاه قضایی به مر قانون عمل بکنیم و فرقی هم نداره که مخاطب ما کیست. این نکته جالبیه که در عمل به قانون بین مخاطب ما که مسلمان است، کافر است، مشرک است، دشمن خداست، دوست خداست، هیچ فرقی نداره. همه در مقابل قانون مساوی هستند.
بله.
و این یک اصل است. ببینید بعضی از احکام رو بهش میگن احکام بین المللی اسلام. مثلا ما برای رد امانت فرقی نداره امانت مربوط به یک کافر باشه یا یک مؤمن باشه،
باید برگردیم.
باید برگردونیم. امام سجاد علیه السلام فرمودن اون شمشیری که پدرم امام حسین علیه السلام با او به شهادت رسید، اگه به من امانت داده بشه به صاحبش برخواهم گردون. چون امانت ردش واجب است، فرقی نداره. بر به والدین فرقی نداره، پدر یا مادر خدا نکرده کافر با مشرک هم باشن باید بهشون برگرد و سایر مسائل. یکی از چیزها همین قانونه.
بسیار.
عمل قانون در مقابل کافر و مشرک و مسلمان هیچ فرقی نداره. ما باید قانونمند باشیم و کسی که آمده پیشمون، چه تو دستگاه قضایی چه هر کسی که در هر کجا کار میکنه، با هر کس که تعامل داره طبق قانون باید عمل کنه.
دقایق پایانی برنامه این هفته من انقلابی هم هست جناب یزدی عزیز و شنوندهای محترم، یه فرصتی رو به متافرمان رو برگردیم دیگه، کم کم بحث رو به پایان خواهیم رساند. متشکرم از شما.
من انقلابی ام را از رادیو معارف بشنوید. بررسی شاخصهای انقلابی بودن در اشخاص، اقشار، نهادها و مسئولان و مسئولیتها.
دوستان خوب شنونده، پایان برنامه من انقلابی ام این هفته هست و گفتگو با جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر یزدی، معاون محترم فرهنگی دادگستری استان قم. آقای یزدی، بحث‌های دیگه حالا زمان نداریم مرور بکنیم، اما در حد 1-2 دقیقه اگر شما فکر می‌کنید نکته‌ای هست که لازم بود گفته بشه و مرور آنچه که فرمودید رو خیلی سریع و کوتاه.
عرض کردم که برای رعایت قانون فرقی نداره طرف مقابل مسلمان باشه یا کافر باشه. پیامبر گرامی اسلام به نام محمد امین شهره بود، چون بله. امانات کفار رو هم برمیگردوند و در صلح حدیبیه که با مشرکان داشت، حضرت به عهدی که با کفار بسته بود عمل میکرد. پس ما اگر عهدی بستیم، اگر قانونی هستش، باید رعایت بکنیم، هر کسی که باشه. در اصل 19 قانون اساسی هم آمده که مردم از هر قبیله و قومی که باشن از حقوق مساوی برخوردارن. رنگشون، نژادشون، زبانشون هیچ کدوم سبب امتیاز اونها نیست.